بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المكرمين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. بهترین سخن در این مجالس و محافل که حق این مجالس را ادا کرده باشیم، بیان فضائل آل محمد است. گوشه‌هایی از زندگانی آقا موسی بن جعفر روحی له الفدا در این پایگاه مرجعیت بیان می‌کنم و امیدوارم که ذخیره دنیا و آخرت ما قرار بگیره. اگر از ما سؤال کنن رمز برپایی این مجالس و محافل چیست، بزرگترین رمزش که به ما دستور دادن این مجالس رو برپا کنید، مرحوم علامه امینی می‌فرماید نشر فضائل آل محمد است. اهل بیت رو بیشتر معرفی کنیم. علامه امینی هم بی خودی حرفو نمیزنه، از روایات میگه، همون روایتی که امام صادق رئیس مذهب علیه السلام به زراره فرمودن اللهم عرفنی، این دعا رو بخون، تا میرسه به اینجا میفرماید اللهم عرفنی حجتک، شناخت حجت، معرفت به امام کاظم علیه السلام، معرفت به معصومین، معرفت به اهل بیت، این رمز برپایی این مجالس و محافل است. آقا موسی بن جعفر، دانشمندان ما و بزرگان ما نوشتن 6 لقب داشت. ما که خودمون را وابسته به این مکتب میدانیم، خودمون را وابسته به اینها میدانیم، کوشش کنیم این القاب و فضائل را در میان زندگانی خودمون پیاده کنیم تا زندگانی ما بوی موسی بن جعفر بگیره. برعکس بعضی ها هر وقت حاجت دارن میگن یا موسی بن جعفر، هر وقت گرفتاری دارن میگن یا موسی بن جعفر. خوبه، مناقات هم نداره، اما کجای زندگانی من بوی موسی بن جعفر میده؟ اولین لقبی که برای آقا موسی بن جعفر ذکر کردن، الکاظم، یعنی فرو نشوندن غیظ خود، یا ساده تر بگم کنترل عصبانیت. چون که روایت داریم اکثر گرفتاری ها منشأش عصبانیته، تندیه. اما قرآن میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. دومین لقب آقا امام هفتم موسی بن جعفر، الصابر. سعی کنیم ما هم در زندگانی مثل اهل بیت باشیم، در سختی ها و فراز و نشیب ها صبور باشیم، بردبار باشیم. روایت داریم روز اولی که مأمورین وارد مدینه شدن آقا را ببرن به طرف بصره و بغداد، آقا تو منزل نبود، آقا تو حرم پیغمبر بود. بردارید ببینید، دست حضرت رو گرفتن مأمورین، همینجور روی زمین میکشیدن تا از حرم آوردن بیرون. اینجا روایت داریم آقا موسی بن جعفر یه نگاهی به قبر پیغمبر کردن، عرض کردن یا رسول الله ببین با فرزندت چه میکنن. حالا جلوی مردم، آقا حجت خدا موسی بن جعفر رو روی زمین میکشیدن و میرفتن و آقا رو میبردن. الصابر، این صبر از همون صبره که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. من یادم میاد از استاد بزرگوارمون مرحوم حاج عبدالزهرا کعبی در کربلا سوال کردم آقا این معناش چیه؟ دیدم آقا سر بلند کردن و فرمودن معنای واقعیشو میخوای؟ گفتم آره. خب معناش تعبیر کردنه، گرفتاری ها، غصب خلافت، حلال و حروم کردن، حروم و حلال، اینا معلومه. گفت معنای واقعیش اینه، خیلی دلسوزه، خیلی واقعا عجیبه. ایشون میگفت معناش اینه، صدای سیلی رو امیرالمؤمنین شنید در منزل، علی با اون شجاعت، با اون عظمت که مرحوم مجلسی نقل کرده در نامه‌ای که برای معاویه نوشت، عبارت اینه، بردارید به آرو 81 رو ببینید تا میرسه به اینجا، میگه هر وقت وارد خانه شدم، در آتش زدم، چه کردم چه کردم، این شاهدم سر این یه دیگه، میگه قد لطمت فاطمه لطمه سقط القرآن من اذنها. شما اهل علمی، اهل فضلی، من خجالت میکشم ترجمه کنم. چنان سیلی به صورت فاطمه زدم که از شدت این گوشواره افتاد. خودش داره میگه اینو. الصابر، لقب سومی که برای آقا امام هفتم سلام الله علیه صاحب امروز نقل کردن، الامین. هنگامی که نام آقا در جامعه برده می شد، همه می گفتن امینه، مورد اعتماده، پاک و پاکیزه، همان لقبی که جدش خاتم انبیا محمد داشت. لقب چهارمی که برای آقا موسی بن جعفر علیه السلام نوشتن، الصالح، یکی از القاب آقا موسی بن جعفره. سعی کنیم ماها که خودمون را پیرو این حضرت میدانیم، اعمالمون، رفتارمون، کردارمون، گفتارمون در مسیر صلح و صفا و نیکوکاری باشد، تا ما هم بوی موسی بن جعفر رو بدیم. من چندی قبل در حرم آقا موسی بن جعفر یا آقای اومد از هیئتیای تهران، آمد می آمد همیشه پای منبر ما، اومد گفت یه چیزی به من یاد بده، من حاجتمو بگیرم از آقا موسی بن جعفر. گفتم اش بنشین. نشست. گفتم یه چیزی بهت میگم بعدت نیاد. گفت نه حاجه ها، من ارادت دارم به شما فلان از این حرفاز است. گفتم نه، ارادتت به جای خودش، کجای زندگانیت بوی موسی بن جعفر میده؟ حالا که حاجت داری میدی یا موسی بن جعفر؟ یکی از القاب حضرت الصالح، نیکوکار، یک نقطه سیاهی در پرونده حضرت نبود. این چهار، پنج، از جمله القاب آقا امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام، العابد، زیاد عبادت میکرد، زیاد سجده میرفت، مثل مادرش حضرت زهرا که روایت داریم زیاد عبادت میکرد، به حدی که ورم کرد قدمهای مبارک حضرت زهرا آقا موسی بن جعفر هم همین جور بود، خیلی عبادت میکرد حضرت. البته ماها نمیتونیم مثل اینها باشیم. خود امیرالمؤمنین هم فرمودن الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد فوالله ما کنست من دنیاكم تبرا ولدخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبالی ثوبی طمرا ولا کانت فی ایدینا فدک. ما چه کردیم با این آن؟ شما خیال میکنید من اینجور عبادت میکنم، اینجور زندگانی میکنم؟ شما ها مثل من نمیتونید زندگانی کنید، اما بوی ما رو بدید. لااقل وقتی که خوابت نمیبره بلند شو یه نماز شب بخون یا زهرکت. خدا رحمت کنه گذشتگان را، یادم مرحوم ابوین میگم همینجور که راه میری نماز شبت هم بخون. اهل عبادت باشی، اهل راز و نیاز با خدا باشی. این صحیفه سجادیه زین العابدین رو بردارید، من یه گنجهایی از این صحیفه پیدا کردم، گنجها که اصلا قابل بها نیست، نمیشه قیمت گذاشت رو این. از لابلای همین دعاها، از لابلای همین عبادتها، از لابلای همین مناجاتها. العابد یکی دیگه مونده از القاب حضرت که نوشتن، سنی و شیعه نوشته، ششمی که آخری باشد نوشتن الراضی. این از القاب آقا امام هفتمه، راضی به رضای خدا بود، تسلیم بود، چون و چرا نمی گفت. همون جمله‌ای که امام حسین در خروج از مدینه فرمودن رضا الله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه قیوفینا اجور الصابرین. اینا همه شون همینجور بودن، ما راضی به رضای خدا بودن. ولی یه جمله ای رو نوشتن، چون که نوشتن میخونم. نوشتن زندانبان یه شبی وارد زندان شد، دید صدای گریه میاد، صدای اشک میاد، صدای ناله میاد. عجیبه، هر شب میامد صدای عبادت و راز و نیاز و گفتگوی با خدا بود، حالا امشب چرا ناله میکنه حضرت؟ میگه آمدم نزدیکتر، گفتم آقا امشب چی شده این همه ناله میکنید؟ امشب چی شده این همه اشک میریزید؟ این عبارتی که نوشتن اینه. حضرت سر بلند کردن، فرمودن مسیب دلم برای رضام تنگ شده. عجب جمله دلسوزیه، دلم برای رضایم تنگ شده. آقا من اجازه ندارم در رو باز کنم. حضرت فرمودن تو هنوز به ما معرفت پیدا نکردی. هنوز اعتقادت به ما کامل نشده. رفتن مدینه و اومدن. حالا من نمیخوام تفصیلشو بگم که وقت بگذره. حدود 53 نقطه از زندگانی موسی بن جعفر من در این کتاب فی ظلال اولیاء الله جمع کردم. دیشب که در بین راه بودم می آمدم از تهران، فکر می کردم بین این 53 تا 3 تا را انتخاب کنم برای شماها تقدیم کنم به خواهرش حضرت معصومه سلام الله علیها و جدن قابل تقدیر، قابل تشکر که حضرت آیت الله استاد عالی قدر حاج جواد فاضل لنکرانی اهمیتی داره به این مجالس و محافل. شاید 2 ماه قبل از من وقت گرفتن که این چند دقیقه بیام اینجا صحبت کنم. چرا؟ میگن این چراغ باید خاموش نشه، این مجالس باید منعقد باشه، برپا باشه. ما هر چه داریم از این مجالس و محافل داریم. ما هم لبیک گفتیم به ایشان و میبینم در زمان مرحوم والدشون حضرت آیت الله عظمای لنکرانی این منزل بود، الان بهتر داره اداره میشه و وسیعتر داره اداره میشه به برکت وجود این عالم بزرگوار. یه دعا میکنم از صمیم قلب، آمین بگید. خدایا دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مکن. سه نکته انتخاب کردم از زندگانی آقا موسی بن جعفر خدمتتون عرض کنم و یک اینو زراره میگه. زراره میگه در محضر امام صادق بودم، یه مردی وارد شد، سلام کرد با آقا، از شیعیان مدینه بود. به حضرت رو کرد گفت آقا این گهواره و این طفلی که در گهوارت کیه؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمودن فرزندم موساست، برو بهش سلام کن. آقا طفل شیرخاره، برم بهت میگم برو بر او سلام کن. زراره میگه این مرد آمد جلو کنار گهواره. دلم میخواد خوب توجه کنید و اگر بشه همین ها را امروز سر سفره زور برای عزیزانتون نقل کنید. فقط اکتفا به عزاداری نکنیم، وظیفه داریم ما اینجور باشیم. خودشون فرمودن این مرد میگه من آمدم جلو سلام کردم به این طفل، تا سلام کردم با لهجه عربی فصیح گفت و علیکم السلام، اما صورتش رو برگردوند. من رو کردم به این طفل گفتم جواب سلامم رو دادی، اما چرا صورتت رو برگردوندی از من؟ گفت چرا اسم دخترت را حمیرا گذاشتی؟ این اسم مبغوض عند الله، این اسم سبب نزول سخط الهی میشه در خانه، مخصوصا ماها در این لباس یک اسمای بعدی از اهل علم رو بچه هاشون میذارن، دختر و پسر، آدم تعجب میکنه. حضرت فرمودن این اسم رو عوض کن. عبارت روایت اینه: این اسم مبغوز اهل بیته. این یک نکته. نکته دوم، البته معذرت میخوام پراکنده صحبت میکنم چون که مجلس یک روزه. نکته دوم که در زندگانی آقا موسی بن جعفر نوشتن سلام الله علیه، دونه روزی ابو حنیفه وارد بر امام صادق شد. هنگامی که وارد بر امام صادق شد، همین صاحب این خرافات و صاحب این بدعت ها و که از شاگردان حضرت هم بود، دو سال خدمت حضرت درس میخوند، وارد شد بر آقا، سلام کرد، آقا جواب دادن، عرض کرد آقا ابن رسول الله، من یک گله ای از شما دارم. از من داری؟ ابو حنیفه گفت بله از شما دارم، دلم میخواد این گلم رو بگم به شما و این خوب نیست، هر یه حالتی این تو مردم خوب نیست. حضرت فرمودن چه گله ای داری آقای ابو حنیفه؟ گفت گلم اینه، دیروز رفتم کنار قبر جدت پیغمبر زیارت کنم، این فرزندت موسی را دیدم داره نماز میخونه و مردمی که از مقابلش رد میشن اونها را نهی نمی کنه، همه جا از جلوش رد میشن و همه تعجب میکنن چرا مردم رو رد نمی کنه. امام صادق سر بلند کردن، سلام الله علیه، فرمودن از خودش سوال کن. حالا یه نوجوان آقا موسی بن جعفر. ابو حنیفه رو کرد و آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه گفت چرا در نماز دیدن تو مسجد النبی نماز میخونی و مردم مقابلت رد میشن و بین تو و خدا فاصله میفته؟ آقا موسی بن جعفر فرمودن خدا در قرآن مجید میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید. الانم این خرافات از ابو حنیفه تا الان مونده تو مسجد النبی، میبینید تا یکی رد بشه اینجوری میکنه. رگ گردن من از خدا به من نزدیکتره، خدا خودش در قرآن گفته. عبارت روایت اینه: فسکت ابو حنیفه، سکوت را اختیار کرد، شرمنده شد، خجالت کشید، از قرآن خبردار نبود. این دو نکته. یک نکته دیگه از آقا موسی بن جعفر بگم و شما را به خدای بزرگ بسپارم. خدایا به حق موسی بن جعفر مریضامونو شفا بده. یه چند تا مریض به من سفارش کردن از راه دور و نزدیک، یکی هم الان تو مجلس تو نظرمه. خدایا به حق اون ساقهای مبارک حضرت، چون که روایت داریم زنجیر در پا اثر کرده بود، و ظلم المقامیر اثر کرده بود زنجیر، خدایا به پاهای مبارک موسی بن جعفر مریضی که در مد نظرم الان تو مجلس چون که وجودش برای اسلام و مسلمین نافعه، خدایا از ساعه لباس عافیت بپوشان. سومین نکته ای که از آقا موسی بن جعفر میخوام خدمتتون عرض کنم و وقت من تمام. آقا دنبال هارون دنبال حضرت فرستاد. هنگامی که دنبال حضرت فرستاد آقا هم آمدن. هارون بعد از احوال پرسی اینا سر بلند کرد گفت فردا عید نوروزه. گفت بله. حضرت فرمودن بله فردا عید نوروزه، میدونم. گفت دلم میخواد شما بنشینید، فرماندهان ارتش، بزرگان، وزرا، وکلا، اینا همه میان و به شما تبریک بگن. آقا سر بلند کردن فرمودن عید ما عید غدیره، عید نوروز نیست. نوروز رو قبول داریم به نام یوم جدید، اما عید ما عید غدیره. و به قول ما، این در روایت نیست، و به قول ما روز تاج گذاری امیر المؤمنینه. اگه من جای شماها بودم بلندتر صلوات می‌فرستادم. خدایا این دعاهای وسط منبرم و خودم عقیده زیاد بهش دارم. خدایا نعمت ولایت اهل بیت رو از ما سلب مفرما. خدایا این مملکت و این نظام را در سایه ولایت اهل بیت مصون و محفوظ بدار. هارون گفت که آقا باید بشینی، باید بنشینی و فرماندهان ارتش بیان تبریک بگن به مناسبت عید نوروز. حضرت فرمودن حالا که کلمه باید اومد اشکال نداره می نشینم. کلمه باید الزامی اجباری، می نشینم. نشست. بزرگان مملکت عباسیین اون زمان همه برای تبریک آمدن و خدمت حضرت. عبارت روایت اینه هر کدام یک هدیه ای و یک تحفه ای برای حضرت آوردن. یکی یه پارچه آورد، یکی یه قبا آورد، یکی یه عبا آورد، هر کی یه هدیه ای برای خودش آورد. عبارت روایت اینه تمام این اتاقی که حضرت نوشته، حضرت بودن نشسته بودن تا سقف پر شد. تا سقف این هدایا پر شد. نزدیک ظهر یک شخصی وارد شد، سلام کرد، تبریک گفت. گفت آقا من چیزی ندارم که برات هدیه بیارم، ولی دو بیت شعر برای جدت امام حسین گفتم، اینو برات هدیه میارم، آوردم برات. دو شعر عربی خوند که خیلی دلسوزه، اگه من بخونم و ترجمه کنم طول داره، ولی آخرش اینه، آخرش اینه، میگه صدای شکستن استخوان‌های او را زن‌ها شنیدند. هنگامی که اسبها رو روی حضرت ساخت، روی بدنها ساختن، حضرت خیلی گریه کرد. آقا موسی بن جعفر خیلی اشک ریخت. گفت آقا اجازه میدید برم؟ حضرت فرمودن صبر کن. صبر کرد. یه غلامی دم در هارون گذاشته بود. کی میاد؟ کی میره؟ چی میارن؟ چه کار میکنه حضرت؟ خیلی مفصله. حضرت اون غلام رو صدا کرد. گفت بیا. اومد. گفت برو به هارون بگو. این همه تحفه آوردن، این همه هدایا آوردن، اینا رو من چیکار کنم؟ غلام رفت و برگشت، گفت خلیفه میگه اینها همش برای خودت. حضرت فرمودن برای خودم؟ گفت بله، و در اختیار خودت، هر کاری میخوای بکنی بکن. آی عاشقان قبر امام حسین، آی کسانی که من این روایت رو میخونم قلبتون میره روبروی ذریح امام حسین. اون که وابسته به امام حسین احترام کنید. من اینو دیدم ها. این پرچمهای مشکی رو به چشماتون بمالید، به باها بمالید، به سینه بمالید. اون که مربوط به امام حسینه، این آقا موسی بن جعفره. این شاعر بلند شد بره. گفت آقا اجازه میدید من برم؟ حضرت فرمودن برو، ولی سه چار تا بار بر بیار، تمام این هدایا مال تو، تمام این هدایا فدای یک قطره چشمی که برای امام حسین ریخته میشه. اونقدر این شاعر امام حسین خوشحال شد، اونقدر خوشحال شد. هنگامی که رفت باربر رو آورد، یه جمله گفت. این جمله خیلی عجیبه. هنگامی که آمد گفت آقا اینا رو به من دادی، منو از فقر و بیچارگی در آوردی، منو از گرفتاری ها راحتم کردی، اما یه وعده دیگه هم به من بده. گفت چی؟ گفت فردای قیامت مقابل مادرت زهرا شهادت بده که من برای حسینت شعر گفتم، من برای حسینت روزه خوندم. صحبت من تمام. بالاترین کتابی که درباره امام هفتم نوشتن، یکی از علمای نجف نوشته. من از این کتاب جامعتر و کاملتر ندیدم، به نام حیات الامام موسی بن جعفر، نوشته آیت الله شیخ باقر قریشی، یکی از علمای نجفه. در این کتاب من اینو دیدم، سندش هم گفتم، چون نوشتم یکی از علمای نجفه. خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود، من از نزدیک دیده بودمش. در این کتاب داره، البته در محضر حضرت معصومه هستیم و به اعتقاد خودم در محضر آقا امام زمان هستیم که در این مجلس الان هست، حاضره. روح پرفتوح آیت الله عظما فاضل لنکرانی هم هست، گذشتگان هم هست، همه فیض ببرن. این عالم بزرگوار صاحب این کتاب میگه آقا موسی بن جعفر دو ارث از مادرش زهرا برد. ارث اول متصل میگه، من خلاصه براتون میگم، میگه ارث اول یه روزی سندی ابن شاهک وارد زندان شد. وارد زندان شد، دید آقا خیلی داره گریه میکنه، آقا داره خیلی اشک میریزه. آمد جلو، چنون سیری به صورت موسی بن جعفر زد. سادات مجلس، بچه های پیغمبر، دوستان اهل بیت، عاشقان، میدونید کجا نشسته اید؟ جایی که حلال و حرام خدا را بیان میکنن، جایی که فقه ائمه اطهار را بیان میکنن، مجلس عزا برای مظلومیت موسی بن جعفر منعقد کردن. تعجب نکنید، مرحوم حاشق عباس قمی صاحب فدک میگه، یه جمله نقل میکنه خیلی جالبه، میگه یه روز حضرت زینب آمد صدا زد، مادر کسی تو خونه نیست، چرا هر وقت بابا میاد روسری تو میبندی؟ این عبارت مرحوم حاشق عباس نوشته. صدا زد، دخترم زینبم، نمیخوام علی جای سیری رو ببینه. این یک نکته. یه نکته دیگه ای که صاحب این کتاب نقل میکنه اینه، میگه مثل دیروز، نه امروز، مثل دیروز آقا موسی بن جعفر را آوردن در یک خانه مجللی، در یک خانه زیبایی، و به تمام شیعیان، بزرگان شیعه که نوشته صاحب این کتاب 70 نفر بودن، 70 نفر از بزرگان شیعه رو جمع کرد سندی ابن شاهد و گفت این آقا موسی ابن جعفره، این امام شماست، اگر فردا از دار دنیا رفت نگید او را کشتن. و حال اون که روایت داریم یه روز قبلش به آقا زهر داده بودن. یک نامه بلندی گذاشت مقابل شیعه ها، مقابل این 70 نفر، گفت امضا کنید، فردا نگید آقا را مسموم کردن. هنگامی که اون نامه رو گذاشت مقابل شیعیان امضا کنن، یه مرتبه دیدن آقا موسی بن جعفر سر بلند کردن، فرمودن شیعیان ما امضا نکنید، فرمودن من الان بدنم مسمومه، امضا نکردن، از خانه خارج شدن. راوی از یکی از غلامان نقل میکنه، میگه هنگامی که این 70 نفر رفتن در خانه را بزدن، سندی ابن شاهک تازیانه ای به دست گرفت. شروع نمیدونم میتونید تحمل کنید بشنویم یا نه. تازیانه به دست گرفت، شروع کرد به بدن آقا زدن. تعجب نکنید، این ارث دوم که از مادرش زهرا گرفت، اونقدر زهرا را در کوی کوچه بین خانه و حرم پیغمبر تازیانه زدن. اگر اون روز زهرا رو تازیانه نمی زدن، کجا جرأت می کردن کربلا زینب زهرا رو تازیانه بزنن؟ عبارتی که مقتل نوشته براتون می خونم، محضر علما اساتید هستم، التماس دعا از همه تون، همه گرفتارا رو نجات بدید، دعا کنید. عبارت مقتل اینه: هر چه سکینه رو زدن از روی بدن بابا بلند نشد. عمر ابن سعد دستور داد این خانمی که گوشه قتلگاه کیه؟ گفتن این خانم عمش زینبه. گفت بروید زینب و تازیانه بزنید. شروع کردن زینب و تازیانه زدن، این بچه از روی بدن بابا بلند شد. نگفت بابا مرو زدن، صدا زد بابا انظر الى عمتی المبروه. بابا ببین عممو کشتن، هر کجا گردید سه مرتبه بگید یا حسین. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، بحق مولانا باب المراد آغا موسى بن جعفر، يا الله مجلس یه روحانیت خاصی داره. این زمین و این در و دیوار خیلی به خودش از این مجالس و محافل اهل بیت دیده و شنیده و روایتم دارین ضبط کرده. فردای قیامت شهادت بده. خدایا به حق موسی بن جعفر مریضانمونو شفا بده. یه مریض یه در تهران دکترها جوابش کردن ناامید، امیدوارم به مرض خبیثی مبتلا نشوید. خدایا از ساعه لباس عافیت بپوشان، سفر مسافرین بی خطر بفرما، علمای اعلام مراجع تقدیم خاصه مقام معظم رهبری مؤید و منصور بفرما، گذشتگانمون، شهدامون، امام راحلمون، حضرت آیت الله عظما مرجع عظیم الشأنمون فاضل لنکرانی از ساعه غریب رحمت بفرما، ثوابی از این مجلس به ارواحشون عائد و واصل بگردون. خدایا تعجیل در فرج آقا امام زمان بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.